سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امید روز خوش را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که اخیراً 12 تن بر اثر ابتلا به بیماری کولرا در ولایت جوزجان جان دادند. خالص قادری مسئول صحت عامه طالبان در جوزجان امروز گفته که این افراد قبل از رسیدن به شفاخانه وفات کردند. به گزارش باختر حدود 7000 تن در جوزجان به بیماری کولرا مبتلا شدند. پیش از این صدها تن در ولایت کندهار، هلمند، زابل و سایر مناطق افغانستان به کولرا مبتلا شده و ده ها تن نیز جانهایشان را از دست دادند. متخصصان امور صحی تاکید میکنند که برای جلوگیری از شیوع بیماری کولرا باید توصیه های حفظ الصحه به ویژه نوشیدن آب پاک جوشانده و یا تصفیه شده رعایت شود. شماری از خبرنگاران امروز در کابل نشست اعتراضی را دایر کردند. این خبرنگاران که تعداد آنها به 200 تن می رسید با انتقاد از سوی استفاده برخی نهادها تحت نام حمایت از خبرنگاران از سازمانهای بین المللی خواستند که کمک به خبرنگاران را مستقیم به خود آنها برساند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. محکمه در ایران علیه 20 تن به اتهام مسئولیت در فرو ریختن یک ساختمان اعلام جرم کرده است. در این رویداد در شهر آبادان در جنوب غرب ایران 43 تن کشته شدند. فرو ریختن ساختمان نیمه تمام 10 منزله متروپول در 23 ماه می باعث اعتراضات خشمگین در همبستگی با خانواده‌های قربانیان شد و تظاهرکنندگان حکومت را به بی‌توجهی و فساد متهم کردند. غلام عباس ترکی معاون لوی سارنوالی ایران امروز گفت که مدیریت شهری آبادان بخش بزرگی از مسئولیت این حادثه را بر عهده دارد. در سالهای اخیر موارد متعددی از فرو ریختن ساختمانها در ایران مشاهده شده. رئیس جمهور اوکراین از دور هفتم تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده آن را ناکافی خواند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت روسیه باید هزینه سنگین جنگ را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. اوایل روز گذشته سفرای اتحادیه اروپا مجموعه از تحریم‌های جدید بر روسیه را تصویب کردند. این تحریم‌ها ممنوعیت واردات طلا از روسیه و منجمد ساختن دارایی سیبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اروپا را شامل می شود. کرملین گمانه‌زنی های رسانه ها در مورد وضعیت صحی در حال وخامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرده و آن را شایعات ساختگی خوانده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که وضعیت رهبر 69 ساله روسیه خوب است و افزوده که سرفه یک روز قبل او ناشی از سرماخوردگی عادی است در جریان سفر به ایران به آن مبتلا شده بود. با وصف گزارش هایی که در ماه‌های اخیر ادعا می‌کردند که پوتین به بیماری سرطان، پارکینسون و یا هر دو مبتلا است، هیچ مدرک مبنی بر بیماری وجود ندارد و کرملین بارها اعلام کرده که رهبر روسیه در سلامت کامل به سر می‌برد. ویلیام برنز، مدیر اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، دیروز در پاسخ به سوال در انجمن امنیتی اسپین در ایالت کلرادو در مورد وضعیت صحی رئیس جمهور روسیه به طعنه گفت که پوتین بیش از حد کاملا سالم است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، احتمال رعد و برق و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 29. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، احتمال رعد و برق و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 29 درجه پیش بینی شده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان می گوید روی توسعه روابط تجارتی بین دو کشور توافق شده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
من از هم باورمند به این نیستم که آن چیزی را که پاکستانی ها تعهد میکنند به او عمل بکنند و یا به تعهداتشان وفا بکنند.
شماری از خبرنگاران امروز در کابل نشست اعتراضی را برپا کردند.
ما از نهادهای بین المللی خواستیم که نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان اینا مشروعیت داخلی نداره، نمایندهای خبرنگارای افغانستان و جامعه رسانه افغانستان نیستند.
قیمت مواد سوخت در بازارهای هرات چگونه است؟
20 روز میشه برای من متحره بیره نکدم، فقط دلیل ازی فقط امینه که تل بالا رفت، تل به 75 روپی بود حالا بشده به 85.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا میخواهد تلاش های مبارزه با تغییرات اقلیمی جهان را احیا کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده و پس از این موترهای باربری هر دو طرف اجازه خواهند داشت تا آزادانه به همه مناطق هر دو کشور رفت و آمد کند. اما در اعلامیه طالبان در مورد صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان چیزی گفته نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ورود یک هیئت تجاری از اسلام آباد به کابل و توافقات جدید. حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت تجاری پاکستان هر دو طرف برای بهبود روابط تجاری یک سلسله توافقات انجام دادند. در خبرنامه منتشر شده از سوی حکومت طالبان آمده است که جانب پاکستان اطمینان داده است که بر صادرات افغانستان از طریق سرحد واگه هند هیچ محدودیت موجود نیست. به این ترتیب هر دو جانب توافق کردند که پس از ماه اگست سال روان میلادی موترهای باربری هر دو کشور می توانند به همه مناطق افغانستان و پاکستان آزادانه رفت و آمد کنند. حکومت طالبان می گویند در این نشست به نمایندگی از حکومت آنان وزیر صنعت و تجارتشان و به نمایندگی از پاکستان وزیر تجارت این کشور اشتراک کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد آمده است در مورد مدت انتقال کالاهای تجارتی هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که پاکستان بر آن کالاهای ترانزیتی که از افغانستان به خاک آنها وارد می شود هیچ قید زمانی وضع نشده است. همین گونه افغانستان مدت فرستادن مواد را از خاکش به پاکستان به 8 روز افزایش داده است. در اعلامیه آمده است که به هدف اتصال منطقوی یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در زمان مناسب برگزار خواهد شد، اما در مورد زمان دقیق آن چیزی گفتن شده است. در این حال میان هر دو جانب توافق شده است که راه های بنادر تورخم و سپین بولدک همه روزه به گونه 24 ساعته، اما راه های دندپتان و غلامخان همه روزه به گونه 12 ساعته برای ترانزیت باز خواهد بود. در این اعلامیه همچنان آمده است که جانب پاکستان تعهد خود را بر توافقنامه ابتای سال 2010 اعلام کرده و دو طرف قول دادند در مذاکرات که تحت عنوان ابتا در 2021 برگزار شد گام های عملی برای تکمیل کار بردارند. پیش از این سفارت پاکستان هم در یک اعلامیه گفته بود که هیئت آنان در مورد ارتباط تجارتی ترانزیتی و حل چالش ها با طالبان گفتگو کردند، اما در مورد صادرات گسترده زغال سنگ افغانستان و کاهش قیمت آن که پیش از این گزارش های نشر شده بود در اعلامیه حکومت طالبان و در اعلامیه سفارت پاکستان در افغانستان وضاحت داده نشده است. همزمان با این اتاق صنعت و تجارت افغانستان از پاکستان میخواهد به تعهدات خود عمل کند. یونس مومند رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت هرچند سکتور خصوصی افغانستان در گفتگوی هیئت تجارتی پاکستان سهیم نبوده، اما با گفته او اصل توافق ابتا بوده که اکنون در هر دو کشور برای عملی کردن آن دست به کار شدند.
پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان گفته که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده. ساعت قبل با عبدالنصیر ریشتیار رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان صحبت داشته، نخست از او پرسیدم که در گذشته چه مشکلات اساسی در عرصه تجارت با پاکستان وجود داشت.
بدون شک که مشکلات ترانزیت جمله اساسی ترین مشکلات ما با پاکستان داشتیم در بحث تجارت و صادرات کالای افغانی از طریق خاک پاکستان به بازارهای هندستان کماکان همیشه وجود داشت و همه ساله متاسفانه که تجار افغان بابت صادرات کالای افغانی به میلیون ها افغانی همیشه اینا متضرر می شد و به می شکل برعکس از زمانی که ما کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای دیگه از طریق بندر کراچی یا واگا به افغانستان می آوردیم، یکی از عمده‌ترین مشکلات بس انحصاری شرکت های باربری اینا بودن که قیمت ها را به شکل خیلی ظالمانه بلند می بردن و اصلا کسی هم شکایت و یا مشکلات نمی شنید و خصوصا زمانی که مشکلات سیاسی تیره می شد با پاکستان، اینا بندر کراچی و دیگر بنادر خود من حیثی اگر هم فشار بالای افغانستان اینا استفاده می کردن و ای امر بایستزی شد که حکومت پیشین تلاش بکنه تا راه های بدیل را جستجو بکنه و یک مقدار زیاد لنگر خود از طریق پاکستان کمتر بسازه و فشار کاهش بدن که امو مسائل بایستزی شد که بحث بندر چابهار با ایران و هندوستان مطرح شد، دلیس های هوایی طرحش مطرح شد و به شکل راه دیگه طرف آسیای میانه مطرح شد که یک مقدار زیاد تا نیست که فشار از طریق پاکستان کاهش بدن.
آقای رشتیا، قبلا هم با پاکستان توافق هایی در زمینه تجارت صورت گرفته بود، آیا این توافق ها عملی شده و پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل میکنه یا عمل خواهد کرد؟
من اوز هم باورمند به این نیستم که آن چیزی را که پاکستانی ها تعهد میکنند به او عمل بکنند و یا به تعهداتشان وفا بکنند. 20 سال تجربه گذشتن نشان داد که سیاست های پاکستان در قبال افغانستان همیش چی در بحث سیاسی و اقتصادی خصمانه بوده و همیش سیاست های فصلی بوده، یعنی به این معنا که زمانی که پاکستان سیزن میوهشان و یا تربارشان و یا در کل سیزن کالاهای صادراتیشان میرسید، اونا همیش بحث ابتا و ابتیکا و بعضی مسائل دیگه را مذاکره را باز میکردن با طرف افغانستان و به یک نوع برای یک مدت میخواستن که نارا مصروف بسازن. زمانی که فصلشان خلاص میشد و از زمان فصل میوه‌جات افغانستان فرا میرسید و یا زمان صادرات افغانستان فرا میرسید، شما شاید بودین که رزگاهی مشکلات ایجاد میکردن، از جمله مزدود شدن بنادر مثل ترخم و پین بولدک، همیشه اینا این راه را مزدود میکردن و یا ایست که تعرفه ها را فصلی میساختن. یک بارگی تعرفه ها در زمان صادرات میوه افغانستان بلند میرفت و به میشکل میلیون ها دلار افغانستان متضرر میشد. دوم بحث مشکلات ویزه بود که ویزه متاسفانه با آسانی در دسترس قرار نمی گرفت و در قسمت اسکن و یا همو تشریع کالاها 15 الی 20 روز زمان می گرفت تا کالای افغانی تشریع میشد و این خود باعث ازی بود که خصوصا کالای تربار به سریع فساد بود و زودترین فساد اینا فاسد میشد.
مصاحبه با عبدالنصیر رشتیا، رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، امروز شماره از خبرنگاران در کابل در اعتراض از آنچه که سوء استفاده از نام خبرنگاران توسط برخی نهادها خوانده شده، نشست اعتراضی را برپا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خبرنگاران امروز در نشست خبری در کابل از آنچه سوء استفاده از نام خبرنگار از سوی برخی نهادها عنوان کردند، نشست اعتراضی برگزار کردند. این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که شمارشان را حدود 200 تن اعلام کردند، به رادیو آزادی میگویند برخی نهادهای زیر نام حمایت از خبرنگاران امتیازات خبرنگاران را به کسانی میدهند که حتی یک روز کار خبرنگاری نکردند. محمد رقیب فیاض، خبرنگار و از اعضای این حرکت اعتراضی، میگوید
ما از نهادهای بین المللی خواستیم که نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان اینا مشروعیت داخلی نداره، نماینده خبرنگارای افغانستان و جامعه رسانه افغانستان نیستن، دیگه کمک هایی که به جامعه رسانه افغانستان و خبرنگارا صورت میگیره مستقیم به آدرس خود خبرنگارا مراجعه کنن، نه دیگه به نهادها.
رسول شهزاد، یکی دیگر از خبرنگاران، معترض میگوید
در صورتی که رسانه های زیاد تعطیل شده، متوقف شده، خبرنگارای زیاد بیکار شده و مشکلات مالی جدی داره، این نهادها به هیچ یک از خبرنگار و رسانه ها کمک نکرده و حتی حرفشان نشنیده.
این خبرنگاران معترض از نهادهای خاصی نام نبردند، اما انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پاسخ به اعتراض خبرنگاران میگوید هیچ سوء استفاده از سوی این نهاد با نام خبرنگار صورت نگرفته است. پرویز امینزاده سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت:
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در 11 ماه گذشته 10000 یورویی را که از فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران برای خبرنگاران افغانستان به دست آورده، این در یک روند شفاف و در یک روند که همه جامعه رسانه افغانستان از او در جریان هستند، برای بیش از 100 خبرنگار در 34 ولایت افغانستان توزیع کرده این مقدار پول را که اسناد و مدارک لازمش وجود داره.
این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به روز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته است حکومت طالبان در 10 ماه گذشته با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله بازداشت خودترانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌های بر رسانه‌ها مخالفتشان را با آزادی بیان اعلام کردند. در گزارش یوناما از 173 مورد نقض حقوق بشر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در 10 ماه گذشته یاد شده که 163 مورد آن به مقامات حاکم در افغانستان نسبت داده شده است. در این میان 122 مورد بازداشت خودسرانه، 58 مورد بدرفتاری، 33 مورد تهدید و ارعاب و 12 مورد بازداشت غیر مجاز گزارش شده است. بر اساس گزارش یوناما 6 خبرنگار نیز در این دوره کشته شدند که 5 مورد آن به گروه داعش و 1 مورد دیگر به افراد ناشناس نسبت داده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما برای آزادی میگوید از زمان حاکمیت آنان تا به حال با هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای برخورد نادرست صورت نگرفته است.
در افغانستان با هیچ کدام خبرنگار هم وضعیت نادرست نشده. البته همه خبرنگارا و رسانه‌ها باید طبق قانون نشرات خود داشته باشند. قانون رسانه ها که قبلی بود و ما گفته شده بود که عین همون چیزی را باید عملی بسازن، ولی کدام فشاری را ما ندیدیم و نه هم با خبرنگاران وضعیت بدی شده.
این در حالی است که در روزهای گذشته در کنار بازداشت برخی خبرنگاران داخلی، لیان اودانیل خبرنگار استرالیایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود از سوی طالبان بازداشت و پس از عذرخواهی در توییتر خود به دلیل چند گزارش از بند رها شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد تلاش ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را احیا کند. این در حال است که موج شدید گرما زندگی مردم را در آمریکا و اروپا سخت ساخته. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گرمای شدید تابستان امسال بر زندگی 100 میلیون نفر در ایالات متحده تأثیر کرده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها به آنان گفتند که در مورد موج گرما مواظب باشند. بخش های از اروپا مثل فرانسه، یونان و اسپانیا هم شاهد موج شدید گرما و همچنان آتش سوزی در جنگل ها بودند. همین مسئله باعث شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به موضوع مبارزه با تغییرات اقلیمی توجه کند. به گزارش فرانس پرس، بایدن دیروز ضمن اعلام اقدامات اجرایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی گفت که تغییرات اقلیمی یک واقعیت است نه یک خیال. او افزود که این یک خطر آشکار است. اقدامات بایدن شامل سرمایه‌گذاری 2.3 میلیارد دلاری در بخش زیرساخت‌ها برای مبارزه در برابر فاجعه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است. رئیس جمهور آمریکا گفت در واقع مسئله سلامت مردم آمریکا مطرح است و افزود که امنیت ملی و اقتصاد آمریکا در خطر است، بنابراین باید اقدام شود. بایدن در یک نیروگاه سابق زغال سنگ در ماساچوست صحبت می‌کرد. او در ادامه گفت که اگر اعضای کانگرس در کنار آنها باشند، دولت او اقدامات لازم را انجام خواهد داد. او از کانگرس انتقاد کرد و گفت که آن طور که باید عمل نمی کند. بایدن وضعیت اقلیمی فعلی را اضطراری خواند و گفت که از اختیارات اجرایی خود برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود در سال گذشته وعده کرده بود که بر بحران جهانی تغییرات اقلیمی غلبه خواهد کرد، اما دستور کار او در این زمینه بارها توسط کانگرس و ستر محکمه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. قاره اروپا هم درگیر موج شدید و کم سابقه گرما بوده. فرانسه و یونان شاهد آتش سوزی در جنگل ها بودند. همچنان به اساس گزارش آتش سوزی در برخی از نقاط پرتغال و غرب اسپانیا که از هفته پیش آغاز شده هنوز ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
شما شماری از باشندگان ولسوالی های گیان و برمل در ولایت پکتیکا می گویند که از یک ماه گذشته زلزله های پیهم در این منطقه کار و زندگی را از آنها گرفته. آنها از حکومت طالبان خواستند که ساکنان این منطقه را به مناطق دیگر منتقل کنند تا از خطرات زلزله های احتمالی جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمین لرزه های پی هم ساکنان ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا را ترسانده است. آنان میگویند با نگاهی به این زمین لرزه ها و شواهد دیگر احتمال می رود که فوران های آتش فشان در منطقه رخ دهد که در صورت وقوع خسارات جانی زیادی به مردم وارد خواهد کرد. اول خان و مامور الماس دو تن از ساکنان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به رادیو آزادی میگویند:
"اوز گوختنه داده چې باید دی خلک
حالا خواست ما این است برای ساکنان منطقه در مکان دیگری اسکان داده شود، چون اینجا امکانات زندگی وجود ندارد. همچنین حکومت باید تیم متخصص زمین شناسی را برای معلوم کردن از علت وقوع زلزله به منطقه اعزام کند.
در ولسوالی گیان زمین لرزه های مداوم جریان دارد. روستایی در این ولسوالی به نام ژړې وجود دارد که در 24 ساعت 40 بار زلزله شده.
آنان میگویند پس از اولین زلزله که صدها خانواده را به کام مرگ کشاند، تا دیشب زلزله های پی در پی در این منطقه رخ داده و خسارات مالی و جانی به بار آورده است. ساکنان این منطقه میگویند دو شب قبل 30 تا 40 زمین لرزه در 24 ساعت احساس شده است. گفتنی است که پیش از این معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفری به ولایت پکتیکا از ساخت خانه برای زلزله زدگان اطمینان داده بود. همزمان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که قرار است تیم‌های فنیشان امروز یا فردا از این منطقه دیدن کنند تا از علل زمین لرزه های پی هم مطلع شوند. قسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تیم‌های مسلکی در حال اعزام به منطقه هستند. هیئت تعیین شده امروز جلسه دارد و پس از آن افراد متخصص به منطقه اعزام می‌شوند و آنجا را بررسی می‌کنند. علل زلزله را پیدا می‌کنند و همچنین کار خواهند کرد که آیا امکان زندگی در منطقه وجود دارد یا نه. با بازگشت این هیئت تصمیم گرفته می‌شود که ساکنان منطقه به ولسوالی‌های امجوار یا مرکز منتقل شوند.
پیش از این هزار تن از جمله زنان و کودکان در اثر زمین لرزه شدید یک ماه پیش در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا و ولسوالی اسپیره ولایت خوست جان باختند.
مجله خبری رادیو آزادی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد افغانستان دچار سقوط آزاد شده. در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چه تغییرات در دسترخان شما آمده؟ شماره شنوندگان رادیو آزادی در صفحه فیسبوک ما جواب دادند. اسما صدیقی نوشته که حتی نان خشک به اندازه ضرورت در دسترخان 90% مردم افغانستان پیدا نمیشه. زوریا حبیب نوشته چیزی که عیان است چه حاجت به بیان. امید اکبری هم نوشته اگر وضعیت به گونه فیدی پیش برود، نان خشک هم در دسترخان مردم پیدا نخواهد شد. شنونده های عزیز، با توقف بیش از 1000 تانکر پر از نفت و گاز مایع از سوی طالبان در بنادر اسلام قلعه و تورغوندی، قیمت مواد سوخت در بازارهای هرات افزایش یافته. همکارم شاهپور صابر در این گزارش جزئیات را به شما میگوید.
دگال ببی بونه شو راه که میگم تل خراب میای چیل قمنا.
فردین بارگزی از چند هفته نتوانسته که با موتر تیز رفتار کرولایش به پانتون هرات برود. این محصل 23 ساله میگوید که به علت افزایش باهای تل مجبور شده که روزانه با پای پیاده بیشتر از 1 ساعت را زیر گرمای شدید بپیماید. فردین میگوید که توقف معمولای نفت و گاز از سوی طالبان در بندرهای هرات باهای تل را در بازار افزایش داده.
20 روز میشه برار من متر بیرو نکدم، فقط دلیل ازی فقط امینه که تل بالا رفت. تل به 75 روپی بود، حالا شده به 85. یعنی دیش کی متر بیرو کده نمیتونه، سکل خور مرتگی بیرو کده نمیتونه، متر بیرو کده نمیتونه. می همسایه‌ام اولی که بیشتر این متر آخر استاد کرد. ما هر جا میریم پیاده میریم، اصلا نمیشه دیگه من متر بیرو کنه نسک.
در کنار افزایش قیمت تیل، بهای هر کیلو گاز مایع نیز در جریان یک ماه گذشته از 60 افغانی به 75 افغانی افزایش یافته. مولوی نور احمد اسلامجار، والی طالبان برای هرات، بر رادیو آزادی گفت که محموله های نفت و گاز به علت بیکیفیت بودن متوقف شده است.
تیل ها و گاز هایی که سبب خرابی
وسایل مسلمان ها و برای صحتشان مضر است، از آمدن اینطور تیل ها جلوگیری میشه. این سبب شده که بعضی از موترها پشت مرز بمانه و به نرم استاندارد نره و یا غیره.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که بر بنیاد معیارهای وضع شده طالبان در افغانستان باید پترول 80 و 92 و دیزل 02 و 05 وارد کشور شود، اما چنین مواد سوختی در کشورهای همسایه تولید نمی شود. انحصار خصوصی در هرات میگوید که از یک ماه به این سو 500 تانکر پر از نفت و گاز ماهی در بندر ترقندی و بیشتر از 600 تانکر دیگر در مرز اسلام قلعه متوقف شده است. به گفته احمد سید صدیقی معاون تجارت این اتاق، با توقف تانکرهای مواد سوخت در بندرها ده‌ها میلیون دلار پول وارد کنندگان و تجار بی سرنوشت مانده است.
یک محزله و مشکل هم برای سکتور خصوصی مواد نفتی و همچنان در بحث قیمت بازار ایجاد کرده. در قسمت روشن شدن از این موضوع و جلوگیری از عرق شدن و خدای نخواسته مشکلات غیر مترقبه که در سایه گمرکات متوقفه، خواهش حاضر داریم که تصمیم در قسمت واردات هم مواد نفتی گاز تصمیم اتخاذ کنند و مشکل تجار ما حل بسازه.
اکنون کسی نمی‌داند که این مشکل کی برطرف خواهد شد، اما دوکانداران می‌گویند که مشکلشان بیشتر شده است. عبدالواسی نوری یک تن از تلفروشان در شهر هرات می‌گوید که در هفته‌های اخیر بیشتر مشتریان خود را از دست داده و عوایدش نیز کم شده است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
حدود یک ماه میشه که تل از 60 برفته به 85 و مشتری ما حدود 70% کم شد. در کل اگه تل که قیمت باشه کسی متر مرور رو میکنه. در گذشته دیگه کل روز 4 بلر میفروخته، حالا روز 1 بلر هم نمیشه.
نوری منتظر روزی است که تل فروشیش دوباره رونق گیرد و بارگزی پشت متر تیز رفتارش دق شده و یکی از آرزویش پایین آمدن نرخ تل در بازار است که دیگر مجبور نباشد با پای پیاده به طرف پانتون برود.
پیام ها و نظریات شما.
بعد ما یادآور شویم پول هایی که از یک دیگر در بازار در وقت داد و ستوت میگیریم باید دستان ما پاک و شسته باشد، بخصوص زغال فروشان، چوب فروشان، مستری ها، ترکاری فروش های روی بازار، دست فروش ها پول با بسیار بیقدریم به یک دیگر میگیرند و را قاد کده به جبای خود تخته میکنند، حتی نمی بینند کمی نمبرش صحیح است یا نیست و همی باعث میشه که پول ها زودتر فرسوده میشه.
نام ما روز مراد است، ولایت بالخلوص والی شورتپه، از شما زحمت دادیم. ما برادر نداشتیم، همشیره نداشتیم، پشت ما میگردن، ما را میکشن. مردم خلوص والی شورتپه کارش نمی است، اسلامی امارات پرسن نمی کنند، دیگه ارگان ها پرسن نمی کنند. در قرآن نیست یک قریبه بکش، یک دو جریب زمینش بخور، خدا او در قرآن نیست، در اسلام نیست.
از ولایت لوگر به تماس هستم. یک مشکل اساسی، مشکلات بسیار زیاد است، به هر صورت یک مشکل اساسی و حیاتی که در اواخر به وجود آمده در ولایت لوگر، پارک تفریحی را اطرافش برای دکان توزیع کرده. یقین داشته باشن، یقین به خدا کنن که یک چنان همی پارک که در پیشوی سیاست سیعتامه که در او زایشگام است، تمام بخشایی که مربوطش میشه است، این پارک بوی تعفن از دست دکاندارا، ادرار دکاندارا روز خوش نداره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی هم به در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح رو یمین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.